باز هم از خدای متعال میخواییم که اجر این عرض ادب ها، این عرض ارادت ها به ساحت مقدس و نورانی سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، زیارت حضرت در دنیا و شفاعتشون در آخرت باشه انشاءالله. خب عزیزان، 26 روز از ماه محرم رو داریم سپری میکنیم و امروز 26 روز از فعالیت رادیو محرم بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و طبق روال این سالهایی که رادیو محرم داره تقدیمتون میشه، پایان روز 29 یعنی عصر روز 29 ساعت 18 فعالیت این شبکه رادیویی به پایان میرسه و همکار عزیزمون در رادیو 40 فعالیت خودشون رو بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز آغاز خواهند کرد. انشالله که این رادیو رو هم بشنوید و از مطالبی که در اون عرضه میشه بهره لازم رو ببرید. همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف و بسیار متشکرم که همچنان با ما هستید. لطفاً همچنان در کنارمون بمونید. به مدت 24 دقیقه برنامه این خانه روشن است تقدیمتون میشه. حجت الاسلام عباسی ولدی در این برنامه از خانه های هیئتی برامون میگن.
این خانه روشن است، روشن به نور حق، روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست، خانه دوست.
این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست. هر گار هستی از اوست، نقش و نگین عالم، هرچه که دارم از اوست.
یا رب مدد رسان تا شادی به غم نسازیم، در خانه محبت آرامشی بسازیم،
در خانه محبت
آرامشی بسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که کانون خانواده گرم باشه. در خدمت کارشناس خانواده و تربیت اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی هستیم که افتخار داریم همراهی ایشون رو داشته باشیم بر این برنامه‌ای که ابتدای سلام علیکی داشته باشیم و بعد بریم سراغ ان شاءالله مباحثی که قرار مطرح بشه. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و همه شنوندهای مهربون و برنامه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب شنوندهای بزرگوار، همونطوری که مطلع هستید، موضوع برنامه خانه های هیئتیه. ما میخوایم ببینیم چطوری میشه که از نهاد مقدسی به نام هیئت توی مسیر استحکام بنیان خانواده استفاده کرد. یه سوالی استاد عباسی مطرح کردن توی برنامه، عرض میکنم خدمت شما شنوندهای بزرگوار و درخواست میکنم که مشارکت فعال داشته باشید. واقعا این حضور شما توی برنامه، مشارکتتون دلگرمی ماست و اینکه میتونیم بهتر و بیشتر راجع به پیام هایی که میرسه، تماس هایی که گرفته میشه صحبت بکنیم و این تجربه مشترک به اضافه کارشناسی که استاد عباسی انجام میدن رو یه نتیجه کلی ازش بگیریم. سوالمون این هست که هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشه؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی 30553 ارسال بکنید یا اینکه با تلفن‌های ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. خب اشاره بکنیم به پیامک‌هایی که به دستمون رسیده. 0938-4189 شنونده بزرگواری که برامون نوشتن که من در جلسات امام حسین علیه السلام نمازخون شدم و حجابم خیلی بهتر شد، خدا را شکر، با سپاس از برنامه. اما شنونده دیگر نوشتن که با سلام و عرض ادب خدمت شما، نوروزی هستم، 40 سال از نیشابور. تأثیر یک هیئت خانگی که با زیارت عاشورا شروع شد 8 سال قبل باعث بیداری من و آشنایی کامل من با دینم شد. الان همون تیپ جلسه را شبای جمعه تو منزل خودم برگزار میکنم. آفرین، خدا قوت. 0991-9755 هم برامون نوشتن که من خانومی بودم که در خانواده مذهبی بزرگ شدم، اما دلیلی برای دینداری یاد نگرفتم و صرفاً با دین مثل یه رسم و رسوم خانوادگی برخورد می‌کردیم، تا اینکه کم کم بی نماز شدم و چادر را برداشتم و چند تا نقطه، اما به لطف خدا با مجلس روزه دوباره متولد شدم و الان حتی نماز شبم هم ترک نمیشه. دعا کنید خدا من رو ببخشه. 0933 2757 هم برامون نوشتن که سلام، خدا قوت. دختر بیقید و همه جای زندگیم به شدت ولنگار بودم. درست بعد از شکستن دلم تو مجلس آقا علی اصغر علیه السلام، بعد از سالها گمراهی و توی جهل موندن، خدا خواست و برگشتم. اینها در واقع تجربیات شما شنوندای عزیزی هست که از طریق پیامک، از طریق سامانه 30553 با ما در میون گذاشتید و خیلی لذت بخش شنیدن و خوندن این پیامک ها. پس شما که هنوز تجربیاتتون رو با ما در میون نذاشتید، خواهش می‌کنیم که ما را از این لذت معنوی محروم نکنید و همین الان تلفن را بردارید و خاطرات و تجربیات موفق خودتون را درباره تأثیر مثبت هیئت روی خانوادتون و زندگیتون با ما در میون بذارید. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن‌های ما 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 کد شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها. اجازه بدید یه درخواست ازتون داشته باشم و اون هم اینه که برنامه ما یه برنامه رادیویی دیگه، یه برنامه رادیویی صوت محور. اگه لطف کنید علاوه بر پیامکایی که میزنید، حالا تماس تلفنی هم داشته باشید و توی این سوالی که مطرح شد یه مشارکتی داشته باشید، ممنون میشم از شما. این باعث میشه که برنامه ما رادیویی تر بشه و تاثیر اون هم قطعا به روی شنونده‌های عزیز بیشتر هست، از باب اینکه تجربیاتی از زبان خود شما نقل میشه. خب یه انتقاد پیامکی از عراق برامون رسید استاد عباسی. من بدون اینکه لبه انتقادش رو بخوام کند کنم برای شما بخونم با اجازه. نوشتن که سلام، خسته نباشید. یه شکم گرسنه هیچی را قبول نداره. بیشتر این پسر و دختره که توی خیابون میبینی بچه های مردا و زنای هیئتی هستن که با شکل و قیافه آنچنانی میان بیرون. آقای عباسی زندگی خوب، ماشین خوب، درآمد خوب، همه چی ردیف داره؟ خب عزیز جان معلومه که اینطوری صحبت میکنه، ولی بیشتر مردم یقین داشته باش امام را دوست دارن. اما چه کنیم که زندگی برامون سخته. شماها که سیرید و ما گرسنه. او تا کجا فاصله؟ این او که خوندم چند تا واو بودش. قربان شما نور محمدی از عراق. ممنونم آقای نور محمدی عزیز، در خدمت شما هستیم استاد عباسی.
آقای نور محمدی، اولا من هم سلام عرض کنم خدمت شما و هم عراقیای عزیزی که من سالها افتخار این رو داشتم که توی عراق محرم و منبر میرفتم و خاطرات خیلی خوشی از عراق دارم که عراقی بودن این پیامک با یه دنیا خاطره من رو روبرو کرد. قبل از هر چیزی از صراحت بیانتون تشکر میکنم، اما این نکته هم فقط میگم و رد میشم. حالا نمیدونم ایشون بنده و زندگی شخصی بنده رو چجوری میشناسن که میگن همه چی ردیف. نه، من واقعیتش اینه که اگرچه شکر خدا الحمدلله محتاج نیستم، الان وضعیت زندگی مثل متوسط مردم دارم، ولی طعم فقر و نداری رو با سلولای بدنم چشیدم و میفهمم وقتی یکی میگن محتاج، فقیر، نیازمنده، مفهوم این رو با سلولای بدنم میفهمم.
بله.
اما درباره انتقاد شما چند تا نکته رو باید بگم. یک، من نمیدونم چرا وقتی حرف از تغییر میشه، حرف از رفتن به خوبی ها میشه، یکی از اولین بهونه هایی که برای تغییر نکردن آورده میشه فقر و نداریه. خیلی دوست دارم اینو به من بگن، یعنی منهای اون مشارکتی که شما دعوت کردید.
بله.
به من بگن آخه تو خیلی از برنامه ها این اتفاق افتاده. ما گفتیم خوش اخلاق باشید، گفتن کو پول. گفتیم محبت کنید به خانواده، گفتن پول کجاست. گفتیم احترام بذارید به هم، گفتن پس پول کو. من نفهمیدم بین پول و خوش اخلاقی چه ربطی وجود داره. یعنی خوب بودن، خوش اخلاق بودن، اهل احترام بودن فقط برای آدمای پول داره؟ آدم فقیر نمیتونه یا نباید با خانوادش خوش اخلاق باشه؟ تبعیت از سیره معصومین علیهم السلام فقط مختص کساییه که مشکل مادی ندارن؟ خدا از آدمای فقیر هیچ توقعی نداره؟ یعنی یاران و شیعیان خاص اهل بیت علیهم السلام همشون از طبقه ثروتمندا بودن؟ یعنی به تعبیر خودمونیش همه چیز ردیف بودن؟ ما میگیم شیعه واقعی کسی که اهل تواضع باشه، دروغ نگه، به پدر و مادر نیکی کنه، با دیگران مهربون باشه، اهل غیبت کردن و سخنچینی نباشه، تو ازدواج سختگیری نکنه. خب الان شما چی میگید؟ الان معتقدید که نه، کسی که فقیره نباید تواضع داشته باشه، باید دروغ بگه؟ یا نه ایرادی نداره که اهل غیبت و سخنچینی باشه؟ مهربون نبودن یا آدم فقیر عیب نیست؟ یعنی میشه با آدم فقیر بگیم که خب چون تو فقیری لازم نیست به پدر و مادرت نیکی کنی، یا اگر مثلا دروغ گفتی و تکبر به خرج دادی خدا برات گناهی نمی‌نویسه؟ این ربط بین فقر و این خوبی‌ها رو مشخص بکنیم. دوم، شما صریح حرف زدید، بذارید منم صریح صحبت بکنم. چرا بعضی از پدر و مادرایی که از لحاظ اقتصادی ضعیفن وقتی به خواستگاری یه دختر برای پسرشون میرن، توقع دارن خانواده پسر ضعف اقتصادی اونا رو در نظر بگیره و سختگیری نکنه؟
بله.
ولی وقتی کسی به خواستگاری دخترشون میاد یه جوری دست بالا میگیرن که آدم تعجب میکنه. مگه فقر برای این خانواده نباید اون رو به طرف مدارای بیشتر بکشونه؟ چرا نبرده؟ من مشکل رو تو اینجا میبینم. وقتی اهالی خانواده چه فقیر چه ثروتمند خودشون رو موظف ندونن تو همه ابعاد زندگی از ولی و امام خودشون تبعیت کنن، هر جا که به ظاهر به نفعشون بود همونجوری عمل میکنن. یعنی توقعشون رو متناسب با میل خودشون تنظیم میکنن. فرقی نداره چه توقع از خودشون چه توقع از دیگران. به پدر میگه چرا بد اخلاقی؟ میگه فقیرم. اما همین پدر اگه بچهش باش بد اخلاقی بکنه، میگه چرا با من بد اخلاقی کردی؟ خب اینم فقیره دیگه، چون این بچه ای توه.
بله.
زنش اگر باهاش بد رفتاری کنه و بگه اعصابم خورد بود، میگه خب خورد بود که خورد بود، چرا با من اینجوری برخورد کردیم؟ میگه خب بابا میدونی الان چند وقته بهت گفتم که یه کیفی یه چیزی بگی برای این بچه، بچه کتاباشو میگیره دستش میره مدرسه. میگه نخیر حق نداری. ولی خودش با زنش با بچهش بد رفتاری میکنه تا میگن چرا، میگه فشار اقتصادی زندگی. خب بالاخره چی شد؟ فشار اقتصادی زندگی اگر مجوز بد اخلاقیه چرا برای تو باشه برای زن و بچه‌ت نباشه؟ اگر نیست خب چرا برای تو هست؟
بله.
یعنی یا مثلا تو همون خواستگاریه، اگر ضعف اقتصادی یعنی مدارا و سازش بیشتر از طرف خانواده‌ای که شما رفتید به خواستگاری دخترشون، خب همینم درباره کسی که میاد به خواستگاری دختر شما صدق میکنه. اون وقتی که برای خواستگاری دختر شما میان بالا میگیرید، میگید مگه که دخترم اصلا راه آوردم. اون موقعی که میرید خواستگاری یه دختر دیگه، توقع دارید که اونا کاملا در نظر بگیرن که شما توانمندیتون کمه. پس مشکل اصلی جدا شدن از ولیه. اگه کسی احساس کنه تو همه امور باید به امام خودش اقتدا کنه و خط و راهو ازش بگیره، اینقدر یه با مدعوا نمیشه. تا فقیر میشه یه حسی پیدا بکنه، تا یه ثروتی به دستش میاد یه حس دیگه. اما نکته سوم به عنوان نکته پایانی میگم، من قبول دارم که فقر تو جامعه ما هست، قبول دارم که یه عده‌ای توی اولیات زندگی خودشون موندن. هم دعا میکنم که خدا مشکلشون رو به زودی حل کنه، هم دعا میکنم خدا مسئولین که باید تو مسیر کار کردن برای مردم شب از روز نشناسن ولی کم کارن هدایت بشن انشاءالله. اما نمیتونم اینم نگم که بعضی از ما بیشتر از اونی که فقیر باشیم احساس فقر داریم. احساس فقر به شدت انسان رو بد اخلاق میکنه، انگیزه ی آدم رو نسبت به تغییر کم میکنه. اگه ما همه زندگی خودمون رو متناسب با اون چیزی که اهل بیت علیه السلام گفتن تنظیم کنیم، میبینیم اینقدر هم که فکر میکنیم فقیر نیستیم. بعضی از ما توقعمون از زندگی اینقدر بالا بودیم با این توان اقتصادی که داریم نمیتونیم به اون توقعاتمون جواب بدیم. مثلا حالا امروز توی خونه یه فرد یخچال سایت با سایت نباشه و مبلمان هم نباشه، تلویزیون مثلا معمولی باشه، الان احساس فقر میکنن بعضیا. ولی مگه مشکلی وجود داره؟ چه اشکالی داره؟ حالا یه یخچال معمولی داره، مبلمان هم نداره، رو زمین میشینه، چرا احساس فقر میکنی وقتی مبلمان نداری؟ چرا احساس فقر میکنی وقتی یه فریزری نداری که تا نزدیک سقف رفته باشه؟ مگه میخوای یه ایل و یه قبیله رو غذا بدی؟ خب تو که میگی فقیرم، فقیری پس قاعدتا گوشت مثلا شقه‌ای نمیتونی بگیری، 10 تا 20 تا مرغ نمیتونی بگیری، این یخچالی که فریزری که تو الان گذاشتی ولی این اندازه از غذاست. خب بعدش این یخچال سایت با سایت داره میگیره، یه بار فریزر تا سقف باز میکنه میبینه خالیه، احساس فقرش بیشتر میشه. خب یه فریزر کوچولو اگر بود دو تا نون میذاشتی و یه تیکه مثلا پای مرغ رو میذاشتی این پر میشه، در رو با میگردی، عجب ثروتمنده. حالا من یه دارم به شوخی میگم برای اینکه این مدار ذائقه مخاطبینمون عوض میشه، ولی یه واقعیت ها، یه واقعیته. یعنی خرج میاره، بعد احساس فقر میاره، بعدش میبینید ما توی یه عالم چیزای مضری که هزینه زیادی هم داره، تو سبد خانوادگیمون اومده، داریم میخوریم و اونا هم هضم میشه احساس فقر میکنیم، اونا که کم میشه احساس فقر میکنیم، در حالی که اگه نباشه اتفاقی هم نمیفته. تأکید کنم و من اولش گفتم میدونم فقر هست،
بله
میدونم بعضی تو اولیات موندن، ولی همه چیزه فقر خودش نیست، احساس فقرم که واقعا قابل تعداد قابل توجهی گرفتارش هستن باید بهش توجه بکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز بابت توضیحاتی که فرمودید و نکاتی که به ما یادآور میشید. این خانه روشن است. بله، امیدواریم خونه همه شما عزیزان شنونده به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام همیشه روشن و نورانی باشه.
در خانه محبت سامان به سازگاری، سر لوحه سعادت قرآن کلام حادیث، قرآن کلام حادیث.
خب، بعضی از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز سرشار از انرژی، یعنی وقتی ما اونا رو می‌خونیم خستگی از تنمون بیرون میره که هیچی، میتونیم به کسایی که انرژی می‌خوان یه عالم انرژی مثبت بدیم. یه نمونه از این پیامک‌ها رو من بخونم، یه تعدادی از رسیده دستمون. 910 11 0ش برامون نوشتن که سلام، تقریبا 10 روز پیش بدترین اتفاق زندگیم برای من پیش اومد که خیلی تحملش سخت بود برام. شاید اگه صحبت‌های دو هفته قبل شما رو نشنیده بودم جبهه‌گیری می‌کردم و زندگیم برای همیشه از هم میپاشید، ولی نکاتی از دینداری واقعی از شما شنیدم که تونست جلوی تصمیم اشتباه منو بگیره. آیا باسید نکته دارید راجع به پیامک؟
خیلی تشکر میکنم. واقعا به اشتراک گذاشتن این تجربیات یه اتفاق خیلی بزرگ توی برنامه رقم میزنه. بخشی از این اتفاق برمیگرده به اینکه ما باور بکنیم که این حرف ها و این قاعده ها اگر چه به ظاهر زیاد جزئی نیستن، ولی میتونن مشکلات بسیار جزئی و بسیار کلی رو حل بکنن. من تشکر میکنم که این تجربیات رو به اشتراک میذارید و امیدوارم که به اشتراک گذاری این تجربیات بیشتر از این بشه.
خیلی متشکرم. خب، دوباره قسمت مشارکتی برنامه رو اعلام بکنم و شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که ما از شما چه درخواستی داریم. خاطرات و تجربیات مثبت خودتون رو درباره تاثیر مثبت هیئت روی خانواده و زندگیتون با ما در میون بذارید. از چه طریقی؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما رو یادداشت بفرمایید، 30553، و تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. خیلی زود بریم سراغ یه تماس تلفنی و سوال شنوندهی رو بشنویم و برگردیم با پاسخی که استاد خواهند داد.
آیا شما با این موضوعی که مطرح میکنی فهمیدینی به مده ها میخوای بیشتر میدان بدی یا اونا رو میخوای کنترل کنی؟ چون مده ها یک ساعت دو ساعت مدعی میکنن، اصلا اجازه نمیدن که عالم دینی برای ما صحبت کنه، چیز فهمیدینی داشته باشیم. الان شمال یا این و اونور ما میبینیم که فقط مده دعوت میکنن و چهچه میزنن، ولی ما عالم دینی نمیبینیم که دین از فهمیدینی داشته باشیم. حالا با این موضوعی که مطرح کردی میخوای اینا رو پروال بدی یا کنترل کنی؟ با تشکر از برنامه خوبشون.
بسیار خب، آیا با سینطوره میخواید به مده ها میدون بیشتری بدید؟ راجع به مده هاستان صحبتی شد توی برنامه؟
نمیدونم از کجا این برداشته، ولی ممکنه یه سوال ابتدایی باشه. ولی میدونید من خودم یه زمانی مده های حرفه‌ای میکردم، حالا شاید یه موقعی در
مده هم بودیم.
بله، من قبل از این که لباس روحانیت رو به تنم بکنم یه مدعای حرفه‌ای بودم. حرفه‌ای یعنی واقعا براش وقت میذاشتم.
بله،
و خاطرات خیلی قشنگی هم از اون دوره دارم. ولی با تمام این وجود میخوام بگم که مدعا تو هیئت یه جایگاه کلیدی و حساسه. ما هم نباید این جایگاه رو تضعیف کنیم، باید از این در نهایت هنرمندی و خلاقیت برای استحکام بنیان خانواده استفاده کنیم. ما تو ادامه این موضوع مهمی که انتخاب کردیم، یعنی خانه های هیئتی، اگه خدا بخواد به صورت مستقل میخواییم درباره مده‌ها و شیوه نقش آفرینی اونا تو هیئت در مسیر استحکام خانواده صحبت کنیم. اما همینقدر بگم که هر کسی را بهر کاری ساختن. ما از مده‌ها توقع مدعی و ستایشگری داریم، از سخنرانم توقع تبیین مفاهیم اصیل و عمیق دینی تو قالب سخنرانی. اگه مداح خواست کار سخنران رو انجام بده و سخنرانم خواست کار مداح رو انجام بده، اتفاقی که باید بیفته نخواهد افتاد. باید مداح به این فکر کنه که چجوری میتونه از ظرفیت مداحی برای استحکام بنیان خانواده استفاده کنه. میشه؟ بله. گفتم انشاءالله حوصله به خرج بدیم بریم برسیم به این مباحث. ما اصلا به صورت مستقل میخواییم صحبت کنیم درباره این که مداحی چه ظرفیت عظیم و بزرگیه که میتونیم ازش به صورت کاملا مستقیم و دلنشین در جهت استحکام بنیان خانواده استفاده بکنیم. ببینید من یه مثال میزنم، من اگه مداح بودم فقط یه مثال.
بله.
شبی که درباره حضرت حر روزه میخوندم تا الان هرچی شنیدم این بوده که مداحا میرسن به روزه حضرت حر میگن که امشب شب توبه است، شب عفو، شب بخشش، بعد میگن خدایا حسینت حر رو بخشید، من که دل زینب رو نلرزوندم منم ببخش. درسته؟
بله دیگه. بله.
آشنا نبود.
نه عبارت کاملا آشنا.
سالها از بچگی. ولی من اگه مداح بودم میدونی چیکار میکردم؟
چیکار میکردی؟
میگفتم که مردم حسین حر رو بخشید، زن تو که دل زینب رو نلرزونده ببخشش، برادرت که مدت هاست باش قهری دل زینب رو نلرزونده ببخشش، با پدر و مادرت مدت هاست مشکل داری رفت آمد نمی کنی، اونا که دل زینب رو نلرزوندن ببخشتشون.
بله.
ببینید
متفاوت شد الان.
خیلی متفاوت شد. ما تو اون شیوه اول همش داریم از خدا مطالبه بخششمون بکنیم هر دینی. بله. ولی تو قدم دوم داریم به این عزادار میگیم الان از حسین علیه السلام بیاموز بخشیدن را. ما فقط طلب بخشش رو از خدا میخواییم بگیریم. من خودت هم یه تکونی بخور، الان از چند نفر ناراحتی؟ برو ببخششون. ببینیم شو استفاده از ظرفیت مداحی دو دقیقه هم بیشترتون نمیکشه.
بله.
ولی طرف وقتی از روزه امام حسین علیه السلام خارج میشه تو ذهنش داره با خودش درگیری ایجاد میکنه که من از فلانی ناراحتم، از فلان نگذشتمشونم. پس ما اگر از مداحی بتونیم استفاده بکنیم بسیار بسیار میتونیم موثر باشیم. حالا این پدر عزیز میپرسن شما میخواید به مداح میدون بیشتری بدید؟ بله، من در آینده اگه عمری باقی باشه و توفیق باشه میخوام از مداح درخواست کنم که بیشتر از اینا بیان وسط میدون دفاع از خانواده، اما درباره شیوه میدانداریش هم میخوایم حرف بزنیم و جایگاه مداحی رو توی این میدون معلوم کنیم. و وقت معلوم میشه که مداح برای استفاده از ظرفیت مداحی روزه لازم نیست سخنرانی بکنه. اگه هنرمندانه وارد این عرصه بشه کارایی رو میتونه انجام بده که از عهده سخنرانا بر
نمیاد. بله. خب اینا مستلزم دیدن یه سری دوره‌های مهارتی خاصی هستش دیگه. یا باید بیام پیش شما بالاخره این دوره‌ها رو بگذرونم، یعنی شما معرفی کنید، یه جای مراجعه بکنن که بتونن این دوره‌ها رو در واقع طی بکنن و به قول شما سخنرانی نکنن و از اون قدرتشون، از اون پتانسیلی که وجود داره توی بحث مدعی استفاده بکنن، بتونن ان شاءالله پای منبر مردم عزیزمون رو راهنمون کنن.
واقعا خیلی از مدعی هنر رو دارن، همین اندازه اگر کد بهشون داده بشه و دغدغش ایجاد بله. بشه، ان شاءالله از هنرشون نهایت استفاده.
بله. خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، نکات بسیار ارزشمندی فرمودید در خصوص هیئت و امیدوارم که همین مطالبی که گفته شد یه تلنگری باشه برای همه ما. اون لحظه‌ای که یه مقداری سرمون خلوت‌تره و فرصت داریم یه تأمل کوچیکی راجع به این حرفا و بحثایی که گفته شد داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. اگر اوکی نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. از شما مردم عزیز و شنوندای بزرگواری هم که تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت. به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم کسی که تنها میشه سایه تو کنارشه همیشه، سایه تو کنارشه همیشه.
امیدوارم که خونه همه شما شنوندگان محترم به نور قرآن کریم و یاد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همیشه روشن باشه. برنامه این خانه روشن است رو تقدیمتون کردیم و نکات زیبایی رو با موضوع خانه‌های هیئتی از زبان حجت الاسلام عباسی ولدی شنیدیم. انشالله که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. و خدمت علاقه‌مندان این برنامه هم عرض می‌کنم که بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 16 از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. لطفاً اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد چه این برنامه و چه سایر برنامه‌هایی که از رادیو معارف دارید با ما در میون بگذارید. همکاران عزیزم منتظر دریافت نظرها و پیام‌های شما هستند. تلفن‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه.
شاید من و شما یادمان نباشد، اما آنها که از خونهای آلوده به HIV فرانسه آلوده شدند هیچ وقت این موضوع از خاطرشان پاک نشود، چرا که زندگی آنها را با بحران مواجه کرد.
بچه من میره آنکون بزنید
خانم.
ارسال خون و داروهای آلوده که با جان مردم بازی می کند از سوی کسانی که دستشان در تجاوز نظامی به خون انسانهای بیگناه آلوده است موضوعی عجیب نیست. مورد اخیر ماجرای واکسن‌های آلوده آمریکایی در ژاپن است.
بعد از انتشار این گزارش‌ها و افزایش نگرانی‌ها در ژاپن، شرکت مدرنای آمریکایی پذیرفت که مواردی از وجود ذرات خارجی در ویال‌های واکسن کووید 19 مشاهده شده.
هشداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به عنوان دیدبان نظام اسلامی از آن سخن به میان آوردند و آخرین بار آن در دی ماه سال 99 به مناسبت قیام 19 دی مردم قم بیان شد.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و حالا در گزارش‌های بعدی باز هم از ممنوعیت ورود برخی از واکسن‌ها و تولید واکسن داخلی برایتان خواهیم گفت.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع گذاری ها.
در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، پاینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
به امید سرفرازی هرچه بیشتر ایران عزیز و بزرگ. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. با پخش شبکه رادیوی معارف به ساعت 9:30 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه رو به راه رو بشنوید.
مثل چشمه روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه، با
کوه، با
رود، با
روبروی خستگی بایست.
راه روشن است،
راه این است.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
در
روبرا
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این شنبه